أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. نعم فيما كان الأمر بسدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب. یک مطلبی رو جلسه قبل گفتیم توضیح بدم. مصنف در عبارتی که دارد معنی کنه غلبه استعمال و غلبه وجود رو به نفع وجوب، معتقد است که این غلبه نه فقط به سمت و سوی وجوب وجود نداره، بلکه لقائل ان یقول که به نفع استحباب وجود داره. این اشکال سقراوی است در مسئله، اشکال سقراوی است. واقعیتش این است که اون شدت اون سه لفظ به معنا فقط با غلبه استعمال پدید میاد، نه با غلبه وجود، فقط با غلبه استعمال و بس. یکی از دوستان پرسید فرق بین غلبه وجود و غلبه استعمال. قبلا گفتیم، مجددا تکرار میکنه. غلبه وجود یعنی وجود تکالیف وجوبی، طلبهای وجوبی بیش از طلبهای استحبابی است نزد شارع مقدس، نزد شارع مقدس. اصلا کار نداریم که این طلبها رو با چی انشاء کرده، با چی ابراز، با صیغه ام ماده ام، اصلا مهم نیست. ما میگیم آقا در نظام شریعت، در عالم تشریع، در لوح محفوظ، هر اسمی خواهش بذار، طلبهای شارو اگر آمارگیری کنی 80 تاش وجوبی است، 20 تاش استحبابی. این میشه غلبه وجود. این از این. پس ما میریم سراغ عالم تشریع، میریم سراغ لوح محفوظ تا غلبه وجود رو ادعا کنیم. اما غلبه استعمال رفقا اینه که میگیم مواردی که مولا صیغه امر به کار برده بیشتر در وجوب، در طلب وجوبی به کار برده، بیشتر در طلب وجوبی به کار برده، نه در طلب استحبابی. اینجا شما نگاهت متمرکز نمیشه به لوح محفوظ، متمرکز میشه به کلام مولا. کلامش رو مورد بررسی، میگه آقا از این صیغه های امری که او به کار برد 80 تاش در وجوب بود، 20 داشت در استحباب. ممکنه در لوح محفوظ قصه برعکس باشه ها، با کار نداریم. اما هر جا جناب مولا صیغه امر به کار برد، ما رصد کردیم دیدیم 80 جا این صیغه مستعمل در وجوب بود، 20 جا مستعمل در استحباب. اینجا میشه غلبه چی؟ استعمال. انسان و بشر، انسان و بشر هر دو به یک معنا، دوسته هر دو به یک معنا. من هر وقت میخوام، مثلا هر وقت میخوام از مسلم تعبیر کنم میگم انسان، هر وقت بخوام از کافر تعبیر کنم میگم چی؟ میگم بشر. اینجاست که رفقا غلبه داره استعمال انسان در لسان من در چی؟ در مسلم. چون هر وقت از مسلم میخوام تعبیر کنم میگم چی؟ میگم انسان. پس میشه غلبه استعمال داره انسان در چی؟ در مسلم. اما در واقع غلبه وجود با مسلمه یا با کافر؟ با کافر. جمعیت مسلمین یک چهارم جمعیت کل عالم هم باشه خیلیه. چقدر جمعیتشون؟ چند درصده؟ یک چهارم میشه. اون یک چهارم، کمتر از یک چهارم. پس اگر نگاه بکنید به غلبه استعمار، ببینید انسان غالبا در مسلم به کار میره، در لسان من. اگر نگاه کنید به غلبه وجود، میبینید که غالبا انسانها کافرن، مسلم نیستن. غلبه استعمال به نفع مسلم، غلبه وجود به نفع کافر، با هم ملازمت ندارن. خیلی خب، حالا مطلب دقیقه، تعامل کنید حل میشه. رفقا، چهارمین راهی که بیان شده برای اثبات ظهور صیغه امر در وجوب بدون استفاده از وزن، به تعبیر دیگه برای اثبات ظهور غیر وضعی صیغه امر در وجود، نحوه استدلال اینجوریه رفقا، دقت بفرمایید. بگیم که اگر مولا در مقام بیان حکم باشه با صیغه امر، اگر مولا در مقام بیان حکم باشه با صیغه امر، این یک، و قرینه ای هم بر استحباب نیاورده باشد، این هم دو، مقتضای اطلاق، خوب عنایت بفرمایید، مقتضای اطلاق صیغه امر، مقتضای جریان مقدمات حکمت در مفاد صیغه امر، نه به یک معناست ها، اطلاق این ورسه که است، مقدمات حکمت اون ورسه که است، پشت اطلاق چیه؟ مقدمات حکمت. مقتضای اطلاق صیغه امر اینه که مراد مولا رو حمله بر وجوب کنید، مراد مولا رو حمله بر وجوب کنید. اگر این بیان تمام باشه، صیغه امر یک ظهور اطلاقی در وجوب داره، ظهور اطلاقی در وجوب. رفقا ببینید، یه وقتی هست صیغه امر ظهور دارد، اطلاقش در عینیت، در نفسیت، در تعیینیت، اینو قبلا در اصول فقه مرحوم مظفر فکر کنم خونده باشید، اگه نخوندید در بحث کفایه میاد. اینجا میخوایم بگیم که آقا اطلاق صیغه امر ظهور در وجوب داره. نکته ای که مهمه اینه که وقتی میشه ما از اطلاق مفادی رو در مقابل مفادی، معنایی رو در مقابل معنایی استفاده کنیم که اون معنای مستفاد ما بلا قید به حساب بیاد، مطلق به حساب بیاد، در مقابل معنایی که ذوالقید مقیده، کسی که میخواد اثبات بکنه ظهور اطلاقی صیغه امر در وجوب رو، باید حتما اثبات بکنه که وجوب معنای مطلق و بلا قید در مقابل استحباب که معنای ذوالقید و مقیده، باید اثبات بکنه. تا این اثبات نشه، امکانه استفاده وجوب بر اساس اطلاق وجود نداره. چجور میخواد مرحوم آخوند اینو درست بکنه؟ ایشون میفرماین که وجوب طلب مطلقه. مطلق یعنی چی؟ یعنی حدی ندارد، قیدی ندارد، در قیاس با استحباب که طلب مقیده، طلب مقیده، مقیده به خواست مکلف، مقیده به خواست مکلف. حتی این تعبیر بنده است ها، بدم هست موقعی مباحثه خارج اصول داشتیم سال 91 فکر کنم به این مبحث رسیده بودیم،
اونجا ما بین وجوهی که انتخاب شده بیان شده برای ظهور صیغه ام در وجوب، اونی که به نظرمون درست آمد همین ظهور اطلاقی است، نه ظهور وضعی یا ظهور انصرافی یا چیزهای از این قبیل، بلکه ظهور اطلاقی اما متفاوت با بیان مرحوم آخوند. اینی که الان گفتم این مقدار شبیه همون اراضی خود بنده است در مباحثاتی که داشتیم. شما اگر مثلا بخواید وجوب رو افاده کنی به مخاطبتون میگید بکن، اما اگر بخواید استحباب رو افاده کنی بهش میگی بکن اگر دلت خواست، بکن اگر مثلا حالا سختت نیست، یه قیدی براش میزنی. پس استحباب طلب مقیده، مقیده به مثلا مشیت مکلف، مقیده به عدم زحمت و سختی، مثلا مقیده به ترخیص، ترخیص در ترک، با اینکه وجوب اینجور نیست. اگه بخوام فنی بیان کنم، رفقا وجوب رو طلب فعل میدونند با منع از ترک، با منع از ترک. استحباب رو طلب فعل میدونند با ترخیص در ترک، ترخیص در ترک. رفقا منع از ترک که فصل وجوب منافاتی با طلب فعل ندار، طلب فعل این ور سکه است، منع از ترک فعل هم اون ور سکه است. در واقع طلب فعل هیچ چیزی کمتر یا بیشتر از منع از ترک ندارد. این دو در حقیقت توی پایند، توی رنجند. اما رفقا ترخیص در ترک، این که رخصت در ترک فعل بده، این چیزی زائد بر طلب فعل. طلب فعل یک چیزه، رخصت در ترک فعل چیزه دیگه است. بنابراین اون شاخصه وجوب چیزی زائده بر طلب فعل نیست. شاخصش چیه؟ منع از ترک. هیچ چیزی زائده بر طلب فعل نیست، اما شاخصه ندب، شاخصه استحباب که ترخیص در ترکه، این زائده بر طلب فعل، چیزی متفاوت نسبت به طلب فعل. به همین جهت ما در ندب یه قید ترخیص در ترک داریم که این قید در وجوب نیست. در وجوب منع از ترکه که چیزی زائد بر طلب فعل نیست. اگر مولا صیغه امر رو به کار برد، یک، و فرض آن است که صیغه امر برای چی وضع شده باشه؟ طلب فعل، نه وجوب. بعد وجوب که باشه بحث نداریم که، برای چی وضع شده باشه؟ طلب فعل. و قیدی هم نیاورده باشد که مرادش استحبابه، ولی رخصتی در ترک نداده باشه، مقدمات حکمت میگه آنچه مراد اوست طلب فعل است و بس، طلب فعل است بدون حد، بدون حصر. یعنی چی؟ طلب وجوبی. این بیانیست که مصنف به کار برد. لسانش هم لسان ترازیه، لسانش هم لسان رضایت به مطلبه، اینجور که پیداست از این مطلب بدش نیامده، پذیرفته فی الجمله این مطلب. که چند خط بخونیم؟ نعم فی ما کان الامر به صدد البیان، اگر امر به صدد بیان باشد. این شرط تمسک به اطلاق ها، شرط تمسک به اطلاق. حالا اصلا مقدمات حکمت بدون اینکه امر متکلم در مقام بیان باشه جاری نیست. اولین مقدمه حکمت این است که متکلم در مقام بیان تمام غرض خود باشد. پس مقتضای مقدمات حکمت هو الحمل على الوجوب، حمل بر وجوب. چرا؟ چون فصل وجوب ترخیص در ترک نیست تا منافات با طلب فعل داشته باشه، بلکه منع از ترکه. منع از ترک چیزی زائد بر طلب فعل محسوب نمیشه. فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان، ندب كأنه محتاج به مؤونه بیانه، به زحمت بیانه. بیان چی؟ تهدید و تقیید. تهدید یعنی تهدید طلب، اینکه طلب رو محدود کنه، و تقیید یعنی اینکه این طلب رو قید بزنه. قید بزنه، تهدید و تقیید طلب به چی؟ به عدم، متعلق به هر دوست، هم به تهدید و هم به تقیید، به عدم منع از ترک، به اینکه منع از ترک بفرمایید نکند، به عدم منع از ترک. بقیش میسید ترخیص در ترک، عدم منع، منفی در منفی میشه مثبت، یعنی ترخیص در ترک. به خلاف وجوب، فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد. در وجوب تحديد و تقییدی از آن طلب هست یا نیست؟ نیست. فإطلاق اللفظ، اطلاق لفظ و عدم تقیید لفظ در حالی که مطلق، مطلق یعنی متکلم، یعنی آمر، اینجا میشه آمر، همون آمر بالا. مع کون المطلقه فی مقام البیان کافن فی بیان الوجوب، بزنید، کافن فی بیان الوجوب، کافیست در بیان وجوب. خب دوستان دقت بفرمایید، فقط یه نکته اینجا مونده و هم کأنهوست. چرا میگه ند کأنه محتاج معونه بیانه؟ رفقا ببینید، شاید میخواد بگی که واقعیتش این است که بین وجوب و ندب از نگاه عقل هیچ قیدی حد فاصل نیست، بلکه هر دو از جنس طلبند و بس، هر دو از جنس طلبند و بس. نهایت این است که وجوب طلب شدیده، ندب طلب خفیفه. این جور نیستش که ندب قیدی داشته باشه غیر از طلب فعل و وجوب چنین قیدی نداشته باشه. منتها نکته اینه، وقتی شما به عرف مراجعه کنید، به مردم مراجعه کنید، اینها طلب خشک و خالی فعل رو به پای چی می نویسند؟ وجوب. گو اینکه در ندب توقع دارند یه اگر دلت خواست، اگر حوصله کردی، مثلا اگه زحمت نبود، یه چیزی توی این مایه ها بشنوند. اگر این قیود رو نشنوند، معتقد میشن که این طلبی که افاده شده همون نوع شدیدشه، یعنی وجوب. یعنی میخوام بگم که اینجا قیدی که برای استحباب ذکر کردیم از نگاه عقلی وجود ندارد، از نگاه عرفی، نگاه تسامحی عرفی به نظر میاد استحباب مقید به قید ترخیص در ترک، مقید به عدم منع از ترک. والا عدم منع از ترک به تعبیر آخوند، ترخیص در ترک به تعبیر ما، این قید فلواقع طلب نیست. طلب وقتی که ضعیف بود خود به خود رخصت در ترک میده، خود به خود منع از ترک رو به دنبال ندارد. اینجور سوال داری؟ خب مقدمات حکمت مبتنی بر تسامحات عرفیه، به واقع مقدمات حکمت اشاره است به یک قانون مرتکز عقلایی عرفی، باید رو همون فضای عرفی سوارش بکنی، دقتهای عقلی در این فضاها جواب نمیده. یکی از اشکالاتی که اشخاص میگیرن اینجا همین اصلا، میگن اینی که شما گفتید این محقق اصفهانی و اینها این اشکالو دارن، بعضی هم به تبعیشون دنبال کردن. اینی که شما ذکر کردید برای تقریر مقدمات حکمت درست نیست، چون خیلی دقیقه، خیلی دقیق که شدت شی از خود شیعه، اما خفت شی و ضعف شی از خودش نیست. مثلا در واجب الوجود میگن واجب الوجود صرف الوجوده، هیچ عدمی درش راه ندارد، و همین جهت وجود مطلق میشه چی؟ واجب الوجود. اما وجودهای ما که مسبوق به عدم وجود صرف نیست، مطلق نیست، اما این معنا رو اهل فلسفه میفهمند. در بحث ندب و استحباب هم همینه، طلب صرف طلبی است که با وجوب تناسب داره، چون شدت شی از خود شیه، اما استحباب دوچار خفت و ضعف، و خفت و ضعف از جنس خود شی نیست، و این یه معنای دقیق است که باید اهل فلسفه توضیح بده. بسیار. آقا مبحث پنجم، المبحث الخامس. در مبحث پنجم چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم که اطلاق صیغه امر، اطلاق صیغه امر، یا به تعبیر دقیق تر اگر بخوام بگم اطلاق ماده صیغه امر، اطلاق صیغه امر آیا مقتضی توسلی بودن مأمور، مقتضی توسلی بودن مأمور، یعنی نشون میدهد که این مأمورون به، این مطلوب توسلیه یا نه چنین اقتضایی بفرمایید ندارد، چنین اقتضایی ندارد. بعضی ها معتقدن که مقتضی توسلی بودن مأمورون به، به این معنا که اگر صیغه امر مطلق به کار رفت، معلوم میشه که اونی که بهش امر تعلق یافته از سنخ تعبدیاتی که قصد قربت میخواد نیست. اگر مولا میخواست واجب تعبدی رو افاده کنه، حتما باید یه قیدی میزد، میگفت سل قاصدن للقربه، سل مع قصد القربه، سل بنیت الامتثال، هیچ چیزی از این قبیل رو باید میگفت. چون نگفته پس معلوم میشه این واجبی که بهش امر کرده توسلی تعبدی نیست. گفت اگر بگید اطلاق صیغه امر ظهور در توسلی بودن مأمورون به داره، ظهور در توسلی بودن مأمورون به، اینجاست که شما به یک اصل لفظی که از سنخ ادله است، از سنخ ادله است دست پیدا کردید به نام اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق. میتونید بر اساس این اصالت الاطلاق مشخص بکنید که این واجب به جهت اطلاق صیغه امری که در موردش رفته توسلی تعبدی نیست. اما اگر فقط معتقد باشید که مقتضای اطلاق صیغه امر توسلی بودن مأمورون به نیست، هر وقت شک بکنید آیا این مأمورون به تعبدیست یا توسلی، پشت و پناه شما اصل عملیست دیگه، اصل لفظی مثل اصل اطلاق دست شما را نمیگیرد، فقط باید به اصل عملی پناه ببرید، به اصل عمل. روشنه دیگه انشاءالله جان من، تعارف نکنید ها. خب مصنف به سبک و روش و دیدنی که داره سه تا مقدمه اینجا اشاره میکنه. معمولا مقدمات دخیل در فهم و ابتدا میاره، بعد هم بحث رو. مقدمه اول رفقا در تعریف دقیق وجوب توسلی و تعبدی است. وجوب توسلی چیه؟ وجوب تعبدی کدومه؟ دوستان ببینید، شارع مقدس غرضش از دو حال خارج نیست. غرضش، غرضی که پشت امر اوست، به هر حال امر بدون غرض که نمیشه که، غرض او از دو حال خارج نیست. یک، یا به مجرد اتیان مأمورون به این غرض حاصل میشه و در نتیجه ساقط میشه، یا اینکه چنین نیست، به صرف حصول مأمورون به حاصل نمیشه، ساقط نمیشه. رفقا، رفقا دقت بفرمایید، اگر غرض شارع از امر به گونه ای باشد که به مجرد حصول مأمورون به حاصل نشه، به مجرد حصول مأمورون به حاصل نشه، بلکه منوط به اتیان مأمورون به به قصد قربت باشه، منوط به اتیان مأمورون به به قصد قربت باشه، اینجاست که به این مأمورون به پسوند چی میزنیم؟ تعبدی. میگیم تعبدی. در واقع رفقا شرط سقوط غرض قصد قربت حین اتیان مأمورون به. غرض از امر وقتی حاصل میشه که مأمورون به با قصد قربت اتیان بشه. این شاخصه اوامر تعبدی است، شاخصه واجبات تعبدی است. اما اگر این چنین نباشه، به صرف حصول مأمورون به غرض شارع از امر، غرض مولا از امر حاصل بشه، اینجاست که این مأمورون به میشه توسلی، این امر میشه توسلی، جزء توسلیات محسوب میشه. میخوام براتون یه بیان دیگری به کار ببرم که مفید باشه، حواسخاتون جمع باشه. واجبات تعبدی شرط صحتشون قصد قربته، واجبات توسلی شرط ثوابشون قصد قربته. شرط ثواب در واجبات تعبدی اگر قصد قربت نکنی اصلا صحیح واقع نمیشه، در واجبات توسلی صحیح واقع میشه اما ثواب مترتب نیست. ثواب میخوای قصد قربت. فرق واجبات تعبدی و توسلی است. یه چند خط بخونیم. المبحث الخامس از مباحث نهگانه چی رو فقا؟ صيغه امر. ان اطلاق صيغته، اطلاق صيغه، آیا مقتضی این است که وجوب توسلی باشه؟ توسلی باشه. میخواییم ببینیم که مقتضای اطلاق صیغه امر چیه و بعدن میگیم مقتضای اطلاق صیغه امر این است که تعیینیست نه تخییری، این است که عینیست نه کفایی، این است که نفسیست نه غیری. اینو بعدن میگیم. سوال ما اینه آیا میشود گفت مقتضای اطلاق صیغه امر این است که امر ما توسلی است نه تعبدی یا نه؟ این سوال بحث ماست. در واقع مقتضای صیغه امر آیا توسلیت یا نه؟ اطلاق صیغه امر آیا مقتضی بودن وجوب است؟ توسلی خبر کن. خب اگه توسلی باشه چی میشه؟ فیجزه کفایت میکند اتیان، ننوشته چی، ما زمیری که اینجا داریم به چی باید بزنیم، بزنیم به واجب، خیلی سخت نگیریم. پس مجزی است اتیان این واجب، مجزی یعنی صحیح، صحیح هست اتیان این واجب مطلقا ولو بدون قصد قربت، ولو اینکه قصد قربتی در بین نباش. در واقع رفقا اینجا شما یه اصل لفظی دارید که مبتنی بر اصالت الاطلاق، مبتنی بر اصالت الاطلاق، میگه اصل در هر صيغه امری این است که متضمن وجوب توسلی باشه، اصل لفظی در تراز دلیل. او لا یعنی لا یقتضی، اتبر چیه؟ یقتضی والا، او لا یقتضی کون الوجوب توسلی، فلا بده وقتی که دستت از دلیل خالی باشه، دستت از اصالت و اطلاق خالی باشه، به چی پناه ببری؟ اصل عملی دیگه، الاصل و اصیل حیث لا دلیل. پس باید رجوع شود فی ما، در مورد وجوبی که ما یعنی وجوب، شک فی تعبدیته و توسلیته، شک میکنیم آیا تعبدیست توسلی، الالاصل العملی، به اصل عملی. بارا وجوب اصل میکردیم ها، اصل چی بود؟ لفظی. اینجا مراجعه به چی میکنیم؟ اصل عملی. انشالله بحثش میاد در مباحث آتی، خود دندون و جیگر مبارک فشار بدید، بحثش انشاءالله مفصل میاد که تکلیف چیه. اواخر مبحث پنجم بحثش میاد، همین مبحثی که هستیم اواخرش انشاءالله میاد. لابد فی تحقیق ذالک من تمهید مقدمات سلاس، برای تحقیق این اقتضا و عدم اقتضا، برای تحقیق این نزاع باید مقدمات سگانه ای رو ما اینجا عرضه کنیم، مقدمات سگانه ای رو باید تبیین کنیم. احداها، یکی از این مقدمات چیه رفقا؟ اینه که تعریف وجوب توسلی و تعبدی چیه؟ الوجوب توسلی هو ما کان القرض من، اون وجوبی است که قرض از این وجوب یحصل به مجرد حصول الواجب، به مجرد حصول واجب. این از این قرض تشریعی ها، قرضی که در عالم تشریع در ذهن عامل. و یسقط، اتبر یحصله و یسقط چی رفقا؟ وجوب به مجرد چی؟ وجود واجب. میتونید به وجوب بزنید، میتونید به قرض بزنید، شاید به قرض بهتر باشه. یسقط این قرض از وجوب به مجرد وجود بفرمایید واجب، به خلاف تعبدی، عکس تعبدی. اون لا یحصل به مجرد حصول الواجب، لا یسقط به مجرد وجود الواجب. فان القرض، توضیح به خلاف تعبدی است، چون قرض از تعبدی لا یکاد و یحصل، هرگز حاصل نمی شود. قبلا گفتم لا یکاد و یحصل معنی بعید نیست حاصل شودی که بعضی ها بخوان بگن نیست ها، خراب میشه معنا، بعید نیست حاصل شود، یعنی احتمال میدیم که حاصل بشود، که غلط قطعا در تعبدیات اصلا جایی برای این قضیه نیست. هرگز حاصل نخواهد شد به واسطه مجرد حصول واجب، ذالک به چی میخوره؟ مجرد خط بالا، به جهت مجرد حصول واجب. بل لابده، بلکه حتما باید در سقوط وجوب و حصول قرض این وجوب، من الاتیان، این متعلق به بده است، متعلق به لابده، چاره ای نیست مگر از چی؟ از اتیان به واجب در حالی که تقرب جسته است مکلف به این واجب از خداوند متعال. بهی میخوره به واجب، منهو میخوره به مولا خداوند متعال، منهو تعالی. مطلب روشنه؟ خب ما بالا گفتیم و یس قطب مجرد وجوبه، اینو بالا گفتیم، هم میشه زد به وجوب توسلی، هم میشه زد به چی؟ به قرض. بالا قشنگتر این است که به قرض بخوره، اما اینجا به فقط سقوطه رو به چی میخواید بزنید؟ لابد فی سقوطه، اینم از همون یس قط میاد دیگه، به وجوب باید زد، به قرض دیگه نمیشه زد، چون بعد میگه و حصول قرضه، قرض به چی میخوره؟ به وجوب. بیمزده است که بگیم فی سقوط القرض و حصول قرض وجوب. اگر این ضمیر قرضه‌ای به وجوب میخوره که باید بخوره، ضمیر سقوطه‌ای هم به وجوب. یکی از مسقطات تکلیف چیه؟ امتثاله. اگه تکلیف رو امتثال بکنی تکلیف ساقط میشه، اینجا سخن از امتثاله که مسقط تکلیف. بسیار خوب. ثانیه توها، آقا دومین چی؟ مقدمه، از سه مقدمه ای که در بحث ما هست. ثانیه توها، رفقا ما میخواییم ببینیم که آیا قصد قربت در این مقدمه ثانیه، آیا قصد قربت در متعلق امر مأخوذه یا نه. در متعلق امر اجزا و شرائط مأخوذند. شاره وقتی میگه سله، در این سله شرائط صلات و اجزاء صلات مأخوذه، وقتی میگه سله توش رکوع هم هست، توش سجود هم هست، توش استقبال و طهارت هم هست، اجزاء و شرائط درش مأخوذه. آیا میشود گفت که قصد امتثال امر هم، قصد امتثال امر هم مأخوذ است در چی؟ در متعلق امر یا خیر؟ میشم چیزی گفت یا نه؟ رفقا ببینید، ببینید واقعیت امر اینه که باید قبلش ببینیم این قصد قربتی که شما میگید یعنی چی، تا بگیم قصد قربت آیا در متعلق امر مأخوذه یا مأخوذ نیست. مثل سایر شرایط و اجزا، این هم در متعلق امر اخذ شده شطرن او شرطن به عنوان جز یا به عنوان شرط، یا نه اصلا قابلیت اخذ نداره. قصد قربت رو فقط دو جور میشه معنا بشه، دو جور. شکل مشهورش میدونید چیه؟ این است که قصد شود امتثال امر، قصد بشه امتثال امر، این شکل مشهورش. بگیم قصد قربت کن با نمازه، یعنی قصد بکن امتثال سله را، امری که به صلات خورد. بگیم روزه باید با قصد قربت باشه، یعنی قصد بکن امتثال امر صوم را، یعنی این امتثال امر باید قصد بشه، امری که به واجب خورد. اینجا توضیح ریزی بدم رفقا ببینید، ببینید امتثال و عصیان، امتثال و عصیان جزو عناوین قصدی محسوب میشه، جزو عناوین قصدی. این تا قصد نباشه لا یستق انهم تسل، لا یستق انه اسا، صدق امتثال و عصیان نمی کنه. حتما باید اینها بفرمایید قصدی باشد، قصد درشون وجود داشته باشه. اگه قصد امتثال بکنی امتثال صدق میکنه، بله اگه شما قصد نداشته باشی، بابات نون میخواست، شما هم حوث کردی نون بخری، رفتی نون خریدی آوردی و حالا بابا اتفاقا نون هم میخواست بهت گفته بود نون بخری، اما شما خاطر بابات که نخریده باشی که هم خودت خریدی، میشه گفت انک امتصلت اباک، تو از بابات امتصال کردی؟ خیر، مسلم نمیشه گفت. وقتی میشه گفت تو امتصال باباتو کردی که به قصد امتصال امر پدر اقدام به خرید نان کرده باشی، پس امتصال حتما قصد امتصال میخواد، خود به خود بدون قصد کسی ممتصل محسوب نمیشه، حواستو به این نکته باشه. این همین قصه راجع به عصیان هم هست، عصیان هم قصد میخواد، تا عاصی قصد مخالفت نداشته باشه، تا قصد معصیت نداشته باشه، عاصی برای صدق نمیکنه. در حقیقت رفقا موافقت و مخالفت ممکنه بدون قصد ها، اما امتثال و عصیان بدون قصد ممکن نیست. موافقت و مخالفت جزء عناوین قهریه، جزء عناوین قهریه، یعنی تو چه بخوای چه نخوای موافقت میتونی بکنی، مخالفت هم میتونی بکنی، ولو اینکه قصدی نداشته باشی. پدر بگه امروز همه برن حمام، تو اگه رفتی حمام چه بخوای چه نخوای، چه به قصد امتثال امر پدر باشه چه به هر قصد و نیتی که نمیخوام بگم، همین که رفتی حمام امتثال نه، موافقت محقق میشه. میگیم آقا تو موافقت با امر پدر کردی، هرچند امتثال فقط وقتی است که قصد امتثال داشته باشه. و اگر تو به هر علتی ولو به جهت حواس پرتی ولو به جهت جهل به امر پدر حمام نرفتی، مخالفت صدق میکنه، هرچند که شاید به شما پسوند عاصی پسوند معصیت کار نزنه. بنابراین موافقت و مخالفت قهریه، به قصد طرف کار نداریم، رفتارش یا موافق تکلیف مولاست یا مخالف تکلیف مولاست، موافقتی توش نیست. اما امتثال و عصیان حتما قصد میشه. این نکته ایست که باید خدمت دوستان خودم عرض بکنم. یک نکته دیگه هم حالا چون شما هستید و ازتون خوشم آمده بگم. رفقا میدونید که بنابر مسلک عدلیه پشت هر وجوبی مصلحتی نهفته است و از هر مصلحتی حبی برآمده است. در واقع میشه گفت پشت وجوب مبادی وجوب، یعنی چی و چی ها؟ یعنی مصلحت و حب نهفته است. مبادی وجوب میشه مصلحتی که در فعل و حبی که در دل مولا شکل میگیره بعد از اطلاع او، بعد از ادراک او نسبت به این مصلحت، شوق پیدا میکنه، ذوق پیدا میکنه. حواس ها جمع. وقتی میگیم وجوب تعبدی معناش اینه که تا وقتی قصد قربت نباشه، نه اون مصلحت واجب استیفا میشه، نه اون مصلحت واجب و نه اون محبوب مولا محقق میشه، هیچ کدوم. وقتی هم که قصد قربت رو معنا بکنیم به قصد، بگو دیگه، امتثال امر، به قصد امتثال امر، وقتی اینجور معنا بکنی قصد قربت را، اینجاست که رفقا خوب عنایت بفرمایید، اینجاست که تو ببخشید شما، اینجاست که تا قصد امتثال نکنی نمیتونی مصلحت واجب تعبدی رو استیفا کنی، و نمیتونی اون حب برآمده از این مصلحت رو پاسخ بگی، محبوب مولا رو اتیان بکنی. حواستون به این نکته باشه. پس اولین تفسیری که از قصد قربت وجود داره چیه؟ این که قصد قربت عبارت باشد از قصد امتثال امر، قصد امتثال امر. دومین احتمالی که در مسئله هست اینه که مراد و مقصود از قصد قربت خصوص قصد امتثال امر نباشه، خصوص قصد امتثال امر نباشه. چی باشه؟ قصد مبادی امر باشد، قصد مبادی امر. یعنی قصد بکنی مصلحت واجب را، قصد بکنی استیفاء مصلحت فعل را. اینجوری مصلحت جز مبادی دیگه. قصد قربت کردن یعنی چی؟ یعنی قصد کردم اون مصلحتی که خداوند در نماز دیده است رو استیفا کنم. اینم یه جور قصد قربت. بعضیا قصد قربت رو خیلی توسعه دادن، میگن اینم میشه یه جور قصد قربت. یا مثلا قصد بکنی اتیان محبوب مولا را، اینم میشه قصد مبادی، چون حب در مبادی تکلیف نشسته. قصد بکنی نه امتثال امر مولا را، چیزی قبل از امر، پشت هر امری، قبل از هر امری حبیست نسبت به مأمورون به تو. قصد بکنی محبوب مولا رو اتیان کنی، محبوب خدا رو اتیان کنی، اینم میشه از سنخ قصد مبادی. پس بحث ما در دو شاخه میشه، چون قصد قربت رو به دو شاخه میشه تعریف کرد. یک، بگیم قصد قربت عبارت است از قصد امتثال امر. دو، بگیم قصد قربت اعم از قصد امتثال امر و قصد مبادی امر، شامل این هم میشه. این دو نظری در مسئله هست. کتاب رو نگاه بکنی، تقسیم بندی در کتاب بگیم و تطبیق و توضیحش فردا. می‌فرماید که ان التقرب المعتبر فی التعبد ان کان به معنا، این میشه چی؟ یک، ان کان به معنا قصد الامتثال و الاتیان. ورق بزن یک کمی که بگذره بیاد. و اما اذا کان به معنا الاتیان بالفعل بدائی حسنه او کونه ذا مصلحه. آره دیدی حدود یک چند ورقی در چاپهای ما که حاشیه داره مال شما 107 بعضی از نسخ، نسخ ظاهرا دو جلدی کفایه. ببینید و اما اذا کان به معنی الاتیان، اونجا بحث نوع دیگری از قصد قربت میاد. البته اینجا گفته به معنی الاتیان، کسی من فکر نمی کنم قائل باشه قصد امتثال امر، قصد قربت خصوص این باشه. نهایت باید یه قصد قربت فراتر از این است و قصد امتثال امر. قصد مسلم از قصد قربت قصد امتثال امر. حالا بعضی ممکنه توصیه بدن قصد مبادی مثل مصلحت، مثل حسن، مثل حب رو هم بیارن وسط. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.